أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قطعا تا اینجا خوندیم که ولو تجددت بعد رفع الرأس، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود. یعنی چه؟ یعنی اگر یک کسی نماز نشسته میخوانه و خب رکوعش هم رفع نشسته و رکوع هم رفت، ذکر رکوع هم گفت، عاجز بود از قیام، سر شهتار رفع رفت، سرم بلند کرد تو نشسته، سرش که بلند کرد از رکوع و نشست بعد از رکوع قادر شد بر قیام. خب تو تا اون موقعی که عاجز بوده هرچه که خونده خب اینا صحیح دیگه، وظیفه را انجام داده. یعنی آدم رکوع رفته قیام بعد رکوع هم انجام داده، منتها چون عاجز بوده نشسته انجام داده. خب صحیح هم اینا دیگه، بنابراین دیگه بلند شدن احتیاجی نیست، بلند شدن برای گفتن سبحان الله، چون که همین که بلند شده نشسته به منزله اونه. چرا؟ لعموم البدلیه، برای اینکه در حال عجز هر کاری انسان انجام میدن نشسته مثل کاری است که آدم قادر انجام میده در حال قدرت، قیام میکنه چه میکنه، این هم بدل اونه. خب پس بنابراین دیگه بلند شدن و که بیاد دوباره سجده بره نیازی نداره. برای چه؟ برای اینکه مثل سمعلاش دیگه گفته و صحیح هم بوده. و ثانیاً سجده هم که احتیاج به قیام نداره، سجده مثل رکوع نیست، رکوع احتیاج به قیام قبلی داره، اما سجده احتیاج به قیام قبلی نداره. پس این مطلب واضحی است دیگه، لکون انتصاب می حالا سیدم توجیه میکنه، میفرمد لکون انتصاب الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی. این انتصاب جلوسیش که برای سمع الناس، که البته خود دیگه در نشسته سمع الله معلوم نگفته بشه، عرض میشه خدمت شما، ممکن هم گفته بشه، به جای همون انتصاب قیامیه. و یا جواه بعد میفرمد لیکن الاحوت القیام للسجود عن، لیکن احوت این است که یه احیات مستحبیه، یه قیامی بکنه به خاطر سجده، که سجدهش مسبوق به قیام باشه، که ما البته احتیاط قبول نداریم. برای چه؟ برای اینکه قیام یه عملی است که اگر بیمورد باشه مخل به هیئت صلاته، بس این چیزی نیست که به خاطر احتمال انجامش بدیم. ولی آیون بیشتر مثلا این اهمیت ندادن، ما در بحث های سابق هم داشتیم که جمع کنه بین چه و چه که این قیام رو احتیاطی انجام بده و اشکال نمی کردن، ولی خالی از اشکال نیست. تو خود به خود آدم مثلا قیام کنه برای چه؟ به سجده چه لازم میدن؟ سجده که متقبل به چیز نیست؟ نه ما نمیدن، دلیلش بر ما روشن نیست. نه اون دیگه چیز نیست، انجام داده دیگه، بدلیت انجام داده و موزیقا حرفی هم کافیه، اینجا هم دقت عقلی لازم نداره. برای اینکه خب این خود این نشستنش که بعد از چیز خودی بدله، بدل انجام داده، جمع بین بدل و مبدل میشه. قیام بعد از رکوع واجب، ای در زمانی که از سر از سجده بلند کرد و نشست، هنوز عاجز بود، سر از رکوع بلند کرد و نشست هنوز عاجز بود، نشست یه لحظه ای گذشت منتصب شد دیگه، منتصب انتصاب بعد علی یعنی چه؟ ده نه عبارت بخوانم میگه همین که هم تو به زبان فارسی میگی عبارت بخوان که من گفته یا نگفته عبارت چیه؟ بله؟ معذورید از گفتنه؟ آقای جوجه معذور علیه خب در عبارت بله ارز کنم به خدمت شما. پس فرض این است که در حال عجز انتصاب جلوسی پیدا کرد. خب هر چی که در حال عجز انجام میشه جلوسن به منزله قیامش عند القدره لعموم البدلیه. پس دیگه این قیام سمع الله شه به حالت جلوس انجام داده و عاجز هم بوده در اون موقع، ثم تجددت القدره، بعد این حالت برطرف میشه و تبدیل به قدرت میشه. خب پس در زمان عجز وظیفش انجام داد. مسئله بعد المسئله الثامنه والعشرون لو رجع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتسبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقبسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر. می فرماید اگر رکوع قیامی کرد، نمازش در حال قیام می خون، بعد از قرائت هم رفت رکوع، ثم عجز عن القيام، همطور که تو رکوع بود عاجز شد که بمانه در حال رکوع قیامی. می فرماید فإن کان بعد تمام ذکر، اگر ذکر رکوعش را گفته تموم کرده، جلس منتصبا ثم سجد، و دیگه ذکر رکوع هم تمام کرده پس وظیفه رکوعش انجام داد. حالا قیام بعد رکوع باید انجام داد، فرنده نمیتونه، عاجزه، به جای قیام جلوس میکنه، جلسه منتصب ثم سجده، و بعد هم سجده میکنه، معلوم دیگه وظیفه بعدیش سجده است. و انکار قبل از ذکر، اما اگر هنوز ذکر رکوع را یا نگفته یا تمام نکرده، پس بنابراین وظیفه رکوعش را به اتمام نرسنده از لحاظ ذکر، و حالا عجز هم حاصل شد چیکار کنه؟ میفرماید به همین حالت متقبسن که داره یعنی منحنی همینطور می نشینه و ادامهش را به صورت رکوع جلوسی توجه فرمونی و ادامه ذکر هم دیگه تو همون رکوع جلوسی انجام میده و میخونه تموم میکنه. حالا در اینجا عرض کنه آیا بعدی که از رکوع مینشینه میخواد بسر رکوع جلوسی بکنه بشینه و رکوع بره یا ننشینه؟ نه نباید بشینه، چرا که اگر نشست و رکوع رفت دو رکوع کرده، یکی رکوع قیامی و یکی رکوع جلوسی، و این باطله، در یه رکعت نمیشه دو رکوع. بنابراین همینطور که به حالت منحنیه از قیام به انحنای جلوسی نه ایسا خمس خواهم بفرمایید هر شود به خدمت شما این انجام میده. خب چرا؟ چون که اگر نشست و رکوع رفت دو رکوع کرده نمازش باطل میشه. خب عرض شود محقق خویی در این فر هم تو در فر قبلی هم مخالف بود، حالا اول مثال خودمونه بدیم بعد بگیم محقق خویی چه گفته. خاطر که نظر ما که همینطور برای چه شبیه فر قبلی، برای این که این اگر بشینه دوبار رکوع بره خود دو رکوع میشه، انشاء دو رکوع، احداث دو رکوع کرده، نمازش باطل. اما اگر چنانچه همینطور به صورت منحنی نشست با انحنا، این ادامه هم رکوع سابقشه، انقطاعی وجود نیامده و این دو تا دیگه رکوع نکرده و این هم ادامه رکوع منتها و قیامی بود در حال قدرت، این جلوسیست در حال عجز و اشکالی هم نداره و ذکرش رو میخوانه و این خونده تمام میکنه. ذکر رکوع را. و همطور که سید فرمودن ما موافقیم. خب حالا محقق قوعی در هر دو فرع اشکال کرده، اما در فرع اول، فرع اول چه بود؟ این که عجز عن القیام. بله، بعد تمام ذکر جلسه منتصبه می فرماید جلسه. یادتون هست که چه گفتیم؟ که اگر بعد از اتمام ذکر بود، ایشون فرمودن خود دیگه حالا نمیتونه بلند بشه، بشینه. نشستاش انتصاب جد در حال جلوس جایی چیه؟ جایی همون قیامه، یه قیام جلوسیه تقریبا، انتصاب جلوسیه. خیلی خوب، محقق خویی این قبول نداره على اساس همون مطالبی و مبانی که قبلا هم گفتیم از ایشون. خب چیه؟ چه مبنایی بود؟ این مبنا بود که رفع الرأس بعد الرکوع واجبه، اما رفع رأس عن کل رکوع به حسبه. خب این فرق این است که نه رکوعش قیامی بوده، رفع رأس رکوع قیامی به قیام. خب فرض اینه قیام نمیتونه بکنه دیگه، یعنی رفع رأس از رکوع قیامی به نشستن نیست، این نشستن ادامه اون و قیام از اون و رفع رأس از رکوع حساب نمیشه. در رکوعی که در حال قیام بوده، رفع رأسش به قیامه، نه به نشستن. بشینه منتصبا بشینه، چه ارتباطی داره با اون؟ ارتباط نداره. و رفع رأس من رکوع القیامی حساب نمیشه. فلهذا این واجب نیست بمورده، و چون که عاجز از گفتن سمع الله و قیام برای بعد رکوع، عاجزه به واسطه عجز ساقط میشه. خب چه کار کنه؟ همینطور رکوع میره سجده. این مبنای محقق بر اساس مبنای محقق خود میفرماید رفع الرأس عن کل رکوع به حسب، رفع رأس رکوع قیامی به قیامه، نشستن که العدمه، بود و نبودش على السریه، پس واجب نیست. این فرمایش ایشون. خب ما حالا جواب چه دادیم؟ جواب دادیم که اگر این موضوعیتی قائل شدیم برای رفع رأس فقط، و دیگه موضوعیت برای خود قیام قائل نشدیم، فرمایششون درست. اما اگر گفتیم خود انتصاب قائما واجب بود در حال قدرت بعد از رکوع، واجب بود، از واجبات نماز، و بعد هم دلیل داریم که هر وقت قیام بر انسان واجب بود، اگر نمیتوانست به جایش کار کنه انتصاب جلوسی بکنه، پس این به خاطر بدلیت از اون قیام واجب باید انجام بشه. این هم طبق مبنای سید که ما هم این مبنا را قبول داریم. این راجع به فرع اول. و اما در فرع بعدی می فرماید که خب اینجا گفتیم که کسی هنوز ذکر را در رکوع قیامی ذکر تمام نکرده یا ذکر نگفته، عاجز شد، میخواد بشینه. مرحوم سید میفرمد همینطور که منحنیه بشینه در حال انحنا، که قرار میشه رکوع جلوسی ادامه، و ما هم نظرمونه که ادامه هم رکوع قبلی سیش اشکالی نداره و وظیفشه، ذکرشه میگه تمام میکنه. خب حالا محقق خویی باز این را قبول نداره. توجه فرمونی میفرماید برای چه؟ باز به همون یه مبنای دیگری ایشون داشتن، میفرمودن که وقتی این آدم به حالت انحنا می نشینه، این نشسته منحنی این رکوع حساب نمیشه. چرا؟ چون هر رکوعی باید مسبوق به انتصاب باشه. اون وقت این آدم نه ایشون این رکوع را دنباله و حساب نمی کنن. ما دنباله حساب که می کردیم دیگه هیچ اشکالی نبود، اما ایشون مثل یه رکوع جدید حساب میکنه. میگه آیا اگر بشینه و بره رکوع، خدا تا رکوع کرده، و اگر هم تو دلا دلا بره، دلا دلا آدمی که میشینه این رکوع نیست، بایستی از حالت انتصاب به رکوع. پس بنابراین دیگه این عمل غیر مقدوره و ساقطه، و بنابراین دیگه نمازش صحیحه. و چون که درسته که ذکر نگفته، یا اگر گفته ناقص گفته، اما خود ذکر باید در ظرف رکوع باشه. فرض این است که در ضعف رکوع هم دیگه ممکن نیست، به خاطر عدم امکان ساقط میشه، پس دیگه ذکر هم از گردن او ساقط میشه. این همون مبنایی بود که ایشون داشتن، ولی یعنی ایشون التفات به این معنا نفرمودن که این عرض می شود رکوع این چیز که دلا دلا آمده نشسته، این ادامه همون رکوع قبلیه، ایشون قبول نداره و به نظر ما همون رکوع و رکوع واحدیست و مسبوق به قیام هم هست و کافیه، همین صحیحه. التفات فرمودی؟ آره، چون ایشون ماهیت رکوع جلوسی را متفاوت می دانه با رکوع قیامی، خب میگه پس باید خودش مسبوق باشه به انتساب، اگه بخواد انتساب بکنه دو رکوع کرده نمازش باطل میشه، اگر نکنه سبت رکوع نمیکنه. نه، ما میگوییم که اینطور نیست، این دنباله اون رکوع سابقه، ادامه شه، دلا دلا هم نشسته در فرمونده، ادامه همونه و اشکالی نداره. نه، تلفیق نیست، یه رکوع استمرار پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، رکوع جدیدی نیست، تتمه همون رکوعه که نمیشد در حال قیام ادامهش بده، الان نشسته ادامهش میده و مسبوق به قیام هم بوده دیگه. خب دیگه سبقه رکوعش به همون رکوع به انتصاب قبلیه در فرمونده. خب این هم جواب از آقای خویی، بحثم تمام شد. بحث بعدی، مسئله 29، یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات. میفرماید واجب است استقرار، یعنی یه بحثی حالا میخوایم مطرح بکنیم که ببینیم استقرار در چه حالی واجبه. در حال میفرماید استقرار یعنی آرامش بدن، چه به این معنا که راه نرود، چه به معنا که سر جای خودش ایستاده بدنش تکون نخوره، به هر دو معنا استقرار واجبه. اما در چه حالی واجبه؟ در حقیقت شرط از برای اذکار واجبه و قرائت واجبه، تکبیرت الاحرام، اینا همه باید در حال استقرار بدن باشن، بدون استقرار باطلن، این باید اعاده بشه. عرض می شود خدمت شما. بعد می فرماید خب حالا یجب الاستقرار حال القراءه، یعنی قراءت حمد سوره و التسبیحات، تسبیحات اربعه که در رکعت سوم و چهارم است، و حال ذکر الرکوع و السجود، در حال ذکر الرکوع بل فی جمیع افعال الصلاه و اذکارها، در جمیع افعال صلاه و اذکار صلاه این استقرار شد. مثلا فرض کنید در رکوع اون طبیعت، حالا کار به ذکرش نداریم، طبیعت الرکوع یک لحظه آرامش بدن را احتیاج داره، اگه رکوع بره سر بلند کنه بدون آرامش بدن رکوعش باطله، سجده بره سر بلند تا سر بلند کنه بدنش در حال تکون خوردن بوده، آرامشی پیدا نکرده، سر به نظر ازش خود سجدهش باطله. پس افعال صلاتی هم البته عالم ما، یعنی یه لحظه هم کافیه برای صدق رکوع و سجود. یا مثلا سر بلند میکنه برای گفتن سمع الله، حالا چون سمع الله و تشبیر اینا مستحب، من نمیخواد اینا رو بگیر، اما همین خود نفس قیامش محتاجه به یک لحظه آرامش بدن، اگر این آرامش بدن را رعایت نکرد هر آینه این قیامش باطله، قیام که باطل شد نمازش باطله. بل فی جمیع افعال صلات و اذکارها، بل فی حال القنوب و اذکار المصحف. حالا اون بحث دیگه است. حالا راجع به این مطلب که هم افعال صلات هم اقوال صلاتی اقوال واجبه اجماع داریم دیگه، صرف نظر از روایات اجماع مسلم و وجوب استقرار بدن در این حالات داریم، هیچ از این اجماعی چک و شبهی درش نیست، ولی روایاتی هم داریم از جمله اون روایتی که در باب اقامه خوندیم، در بحث اقامه، وَلْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنْ فِي الصَّلَاةِ، روایتی بود سندش هم معتبر بود، وَلْيَتَمَكَّنْ یعنی که تمکن پیدا کنه. گفتیم این تمکن از ماده مکانه، یعنی استقرار در مکان، یعنی آرامش بدن در حال اقامه. باید بکنه همونطوری که باید در حال نمازی کار انجام بده. بله، روایت دیگه هم خراج به این که در حال راه رفتن نباشه، اونم روایت سکونی، اونم هست. دهاره سب میرسیم، حالا فعلا واجبات گفتیم. بل فی حال القنوت و الاذکار المستحبات تجبیرت الرکوع و السجود، می فرماید حتی در حال گفتن اذکار مستحبه باید بدنش آرام باشه. مثل تکبیر رکوع، تکبیر سجود، یعنی تکبیری که قبل از رکوع یا تکبیری که بعد رکوع، می فرماید اینا هم باید بدن آرام باشه. اگر در حال تکون خوردن اینها را بگوید چه میشه؟ این ذکر باطل، این ذکر باطله. مگر اینکه به قصد مطلق ذکر بگه. به قصد مطلق ذکر یعنی همیشه گفتن الله اکبر خوبه، چه در نماز چه در غیر نماز، الان میگه الله اکبر، نه این قصد، نه به قصد اون الله اکبری که وارد شده در نماز. اون الله اکبری که مستحب در نماز مشروط به استقرار بدنه. اگر در حال استقرار بدن گفته نشد، اون وقت چه میشه؟ زیادی فی صلاته. فلذا مشهور و من جمله اسد کاظم میگه اصلا اشکال به نمازش وارد میشه. به قصد ذکر خاص اگر گفت، مثل زیادی فی صلاته. چرا؟ برای اینکه این چیز مستحب تو عنوان نیت کرده، مستحب در نماز، و حالا اینکه شرطش رعایت نکرده پس مستحب نبوده، یه عمل باطلی واقع شده. به قصد جزئیات فی الصلاه هم که گفته نماز باطل میکنه، چون زیادی فی الصلاته. صدق میکنه من زاد فی صلاته فعلیه اعاده. بله، نمیخواد باشه. او دوتا عنوانه، یه عنوان داریم که از مبتلات کلام آدمی که از موانع فی الصلاه، از اون جهت نمیگیم، از جهت زیادی فی الصلاه. من زاد فی صلاتی فعلی الاعاده مطلقا، کسی مثلا فرض کنید حمد سوره رو دو مرتبه بخونه به قصد جزئیات نمازش باطل، کلام آدمی هم نیست، چون من زاد فی صلاته. زیادی فی الصلاه یه عنوان مستقلیه، ربطی به قضیه حرف زدن نداره. حرف زدن از باب موانعه، یکی از موانع حرف زدن، اون کلام آدمی اینه. ما الان از اون بابت نمیخواییم بزنیم، از باب منزا، صدق زیاده، صدق زیاده از مبتلات. من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، من زاد فی صلاتهی عمده نه صحبه فعلیه الاعاده، نماز باطل میشه اگر عمدن کسی در نمازش زیاد کرد. زیاد کردن در نماز عمدن به چیه؟ به اینی که به قصد جزئیات نماز بیاده. حالا یه آدم به قصد جزئیات نماز یه چیزی را آورده که باطل بوده، و اینو واقعا جز نبوده دیگه، وقتی باطل خودی جز نیست، پس چیزی را که جز نیست به قصد جزئیات آورده، صدق میکنه زاد فی صلاته فوجب علیه الاعاده. خواهم مستحب، من این
مستحب را برای در ما بخورم، کنوز مستحب در حال خودش مستحب، اما استقرارش واضحه.
شرطشه، شرطشه،
خودش
مستحب، استقرارش واضحه. اشاره در این حالا مستحبش کرده، شرط کرده که اگر این شرط رعایت میکنی مستحبه، بدون شرط مستحب نیست. بله، هر شبت به خدمت شما که تجبیرت رکوع و سجود. نعم، لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به. وكذا لو سبح أو هلل تسبيح بيجي سبحان الله لا إله إلا الله طول ما هو قصد مطلق الذكر إشكالي نداره. خوي تا إنجا خوي خودش فرعيه، وهون إن لزوم استقرار بدن در حال أذكار مستحبه صلاة. خو که مشهور قائلن، اگر به قصد ذکر خاص بیاریش، یعنی اون چیزی که شارع مقدس مستحبش کرده در اینجا، به این قصد بیاری استقرار بدن باید به انجام بدی، اگر ندادی نماز باطله. یعنی ذکر ماسله به تبعید نماز ماسله، این طور فرموده. حالا فروع بعدی که باشه حالا همین فرق دنبال بکنی. خالف فی ذلک سیدنا الاستاد الخویی، آقای خویی محقق خویی مخالفت کرده و می فرماید که در اذکار مستحبه ولو ذکر خاص و به قصد ذکر خاص هم بیاریش، در این اذکار مخصوص استقرار بدن شرط نیست و لازم نیست، و اگر چنانچه بدون استقرار بیارید صحیحه و نماز هم صحیحه. بله می فرماید و اول حق. حالا و اما دلیل بر این مطلب، دلیل ایشون چیه؟ هر شود به خدمت باسات شما خب. حالا اول حالا دلیلشونه بگیم تا بعد خودشون که گفتیم این قضیه بطلان در اذکار مستحبه اینقدر مشهوره که صاحب جواهر به تبع از سید بحر العلوم ادعای اجماع کردن برش. بر چه؟ بر این که در اذکار مستحبه استقرار شرط و اگر رعایت نکرد منجر میشه به بطلان نماز. آره نقل کردن از هر شب به خدمت شما صاحب جواهر به نقل از سید بحر العلوم. آخر یعنی مطلب خیلی مهمه. حالا آقای خویی حالش که رو ندیه خواهد بودنه ناظر به همین مطلب چه گفت خواهدیه بلاخره اجماع رو به نظرش در همین حد اهمیت داده به اجماع. بله عرض کنم خدمت شما عمده وجه مخالفت محقق خویی عبارت از اینه که نماز چون خودش یه عمل واجبی است جزء مستحب معقول نیست درش، نه خودش یه عمل واجبی نماز، مقصود هر نمازی خود نیست، مقصود نمازهای واجبه. این نماز واجب که خودش واجب هست توجه کردی، اون وقت جزئی بگیم که مثلا این از کار مستحب هم جزئش هست، جزئیت مستحب برای واجب معقول نیست. چرا؟ چون لازم میاد که یه چیزی مرکب باشه از خودش و ضدش، معنا نداره. پس دیگه سرتاسر باید واجب باشه چون که عمل واجب. خب پس جزئیت مستحب دیگه معقول نیست. پس از کار مستحب جزئیت ندارن در صلات، مستحب فی مستحب هستن، مستحباتی هم که ظرفشون صلاته مستحب شدن در این ظرف، نه اینکه جزء مجموعه عمل باشن. حالا هم از قنوت و از کار مستحب آقای حکیم هم نظرش هم اینه، دلو برمونین استدلالشون هم اینه که خلاف عقله، برای که فرض اینه که مجموعهش واجبه، یک امر هم بیشتر بهش تعلق نگرفته و اون امر وجوبی، و چطور برای یه اجزای مستحبی داشت؟ اجزای مستحب دیگه تناقضه، تعافته، یه چیزی هم مجموعش واجب و امر وجوبی به کلش تعلق گرفته، در این حال یه قسمتی از اجزایش مستحب داره، این معنا نداره. پس میگن که این چیزایی که ما میگیم مستحبن اینا جزئیات ندارن، اجزا نیستن. وقتی که اجزا نبودن خیلی خوب، فرض کردیم که انسان اینها را میاره، چون در حال آرامش بدن نیست اینها باطله. وقتی که باطل بودن آیا باعث بطلان صلات میشه؟ باعث بطلان صلات نمیشه. چرا؟ چرا؟ چون جز نیستن و ای آدم که قصد مستحب کرده قصد جزئیات نیست، چون صدق زیاده منشأ بطلان صدق زیاده است. صدق زیاده به چیه؟ به قصد جزئیته. وقتی مستحبات جزئیات ندارن پس ما قصد جزئیاتی نداریم دی اونجا. قصد جزئیاتی که نداشتیم صدق زیاده نمیکنه. صدق زیاده که نکرد وجی برای بطلان در صلات نیست. خود ذکر البته باطله. خود ذکر ذکر خاصه. شرط مشروط به این که در حال آرامش بدن باشه. پس باطله. آرامش رعایت نشده. اما میخواییم ببینیم نماز را باطل میکنه یا نه. میفرمایند نماز را باطل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه جزئیتی در کار نیست. آیا عمل باطل شد؟ شد. وقتی به نماز نداره. جز نبوده، چون که اینجا بطلان از جهت صدق زیادی عمدیه است. صدق زیادی عمدیه منوط به صدق جزئیه. امور مستحبه جزئیت نداره تا اینکه همچه نیتی باشه. پس از این طریق مطلب را تمام میکنن و میفرمایند که دیگه نماز باطل نمیشه. و اونجا دلیل خاص داریم، در باب ریا دلیل خاص داریم. توجه فرمودید، این فرمایش محقق خویی فالمسئله تو ازن تبتنی علا. خب این یه استدلال، من یادم در درسشون که بودیم، حالا تو این الان اینجا همین مطلب گفته در مستند، ولی یادم یاد در درس که خدمتشون بودیم اضافه میکردن به این استدلال یه استدلال دیگر ها. ما اون این بود که ادله لفظی استقرار شرطیت استقرار رو قبول نداشت و میفرمودن عمده دلیلش اجماعه و اجماع هم دلیل لفظیه و ما نمیدونیم که آیا میشد اینجا را از که مستحبات را گرفته یا مخصوص واجباته. قد متیقن اونهاست، همچه ما دلیلی نداریم برای اینکه استقرار از اول بیاد برای مستحبات هم شرط بکنه. و مضافن به این که میفرمودن سیره عملی مؤمنین که مشاهده کردیم در طول قرون و اثار بر رعایت استقرار در مستحبات نیست، نسبت به واجبات اهمیت میدن. اما سمع الله لمن حمده تو را میگن این سیره هم خودش بالاخره مهمه و لحاظه حالا ما به خود این همه همه ایتر هم که میذاریم دیگه فتوا میدیم بعدمه مبتلیت. یعنی اصلا این حرف معناش این است که استقرار اصلا شرط نیست در مستحبات، اگر هم شرط باشه موجب بطلان صلات نیست، فقط خودش تنها باطله. تصریح نکرد، نه نه، معقد اجماع را ایشون میفرماید که ما میدونیم اجماعی هست که باید از کار و افعال صلاتی در حال استقرار باشه، اما در مورد خصوص مستحبات مطرح نشده که نمیدونیم، ثابت نیست برمون از چه اجماعی باشه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.